درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما خوبان در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه 25 مهر ماه ایرانی رو همچون همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرفصل اهم مطالب منتخب میگشاییم. بااستاب اظهارات کم سابقه حسن روحانی برای برگزاری همه پرسی جهت تعامل با جهان،
پیشرفت کشور، آینده کشور در سایه تعامل با دنیاست یا تقابل؟ میکنه شما این که جوابش آسونه که و حتی جایی که میتونیم تعامل میکنیم نشد هیچی، جایی ضروری بود تقابل میکنیم. نه، این مسئله راهبردی اساسی است. 41 سال ما هنوز به جواب روشن قاطع تو این کشور نرسیدیم. یه عده میگن تعامل سازنده حتما، یه عده میگن تقابل مستمر و دائم، یه عده میگن مشکلات با جهان راه نداره جز قدرت نمایی، باید طرف بشکنیمش بلا آدم نمیشه. دشمن ما اونقدر خبیثه باید بشکنیمش، باید باش مقابله کنیم. اینجا دوئله، باید بزنیم بکشیم یا کشته بشیم.
همزمان واکنش شدید و پاسخ تند اصولگرایان و همه جبهه محافظه‌کاران به این اظهار موضع، واکنش ها به افشاگری حسین فریدون برادر حسن روحانی به وجود شنود در دفتر رئیس جمهور پیش از رفتن به زندان، تبلیغات گسترده برای مانور سیاسی پیاده روی 40 در راستای جنگ نمایش قدرت در منطقه، در حوزه اقتصاد قرار گرفتن ایران در میان 5 کشور دارای بالاترین تورم در جهان، همزمان با ادعای مدام مقامات جمهوری اسلامی از بهبود شرایط اقتصاد کشور، در عرصه ستیزهای هسته‌ای تهدید به تعلیق بخش دیگری از تعهدات برجامی از سوی محمد جواد ظریف، اعلام رسمی خبرها مبنی بر حمله سایبری مخفی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله تأسیسات آرامکوی عربستان، و بالاخره در عرصه منطقه‌ای گام بلند روس‌ها برای سیطره بر خاورمیانه با سفر پوتین به پادشاهی عربستان و امارات عربی متحده، سرفصل اهم مطالب منتخب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 25 مهر ماه ایرانی برابر با 17 اکتبر 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های خبری تحلیلی صفحه 1 مهمان خانه‌های شما هستم که 5 شب در طول هفته با مروری بر رسانه‌های اصلی چاپ تهران زوایای تازه‌ای از ازلای سیاست و اقتصاد و اجتماعی ایران رو از بین سطور مطبوعات چاپ تهران می‌کاوند. همینک و در آغاز صفحه 1 رو با تأکید مؤکد و مجدد حسن روحانی مبنی بر برگزاری رفراندوم در ایران آغاز میکنم که چندمین بار دیگر هم بوده که این موضوع رو تکرار کرد و نتیجه مشخص هم به دنبال نداشت، هرچند این بار به زعم بنده البته برای حل موضوعاتی انگشت تأکید گذاشت که عملا رویاروی منویات ولی فقیه حاکم است. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت روحانی در صفحه 1 خود سخنان رئیس جمهور ایران رو با تیتر راه حل مشکلات صندوق رأی است منتشر کرده بود و بخشی از اظهارات روحانی با لحن خاصی ادا میشد و به لحاظ محتوایی در واقع مخاطب مشخصی هم داشت رو برجسته کرد. جایی که گفته بود
یه دم میگن تقابل مستمر و دائم، یه عده میگن مشکلات با جهان راه نداره جز قدرت نمایی، باید طرف بشکنیمش بلا آدم نمیشه. دشمن ما اونقدر خبیثه، باید بشکنیمش، باید باش مقابله کنیم، اینجا دوئله، باید بزنیم بکشیم یا کشته بشیم. یه دم میگن نه، میشه مشکلات رو با دنیا حل کرد، بسیاریش ممکنه یه جایی هم نشه حل کرد البته، اما اینکه استراتژی ما تعامل سازنده باشه یا تقابل مستمر، این اساس در کشور ما.
آری، ایشان گفت عده معتقدند که مشکلات موجود جز با قدرت نمایی و شکستن دشمن میسر نیست و عده نیز معتقدند میتوان بسیاری از مشکلات رو با گفتگو حل و فصل کرد و اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم همه پرسی کنیم. حسن روحانی عنوان کرد که 41 سال است در این مورد که آینده ایران در تقابل با دنیاست یا تعامل اختلاف نظر وجود دارد و راهش این است که در همه پرسی از مردم بپرسیم، یعنی از ولی فقیه بایستی عبور کرد و یک نفر حق اظهار موضع این گونه رو نداره. مستقیم روی سخنش با خامنه‌ای بود. با همین زمینه با مضمون روزنامه آرمان سخنان رئیس جمهور ایران رو با تیتر پیشرفت با تقابل میسر است یا تعامل با دنیا به پوشش اظهارات روحانی پرداخت. آرمان همچنین در یادداشتی تحت عنوانی پرسشی و سوالی، همون گونه که میبینید روحانی در همه پرسی جدی است، یکی از دلایل مخالفت جناح راست حکومت با رفراندوم یا همه پرسی رو این گونه تحلیل میکرد که وقتی موضوع با پشتوانه اجتماعی تعیین تکلیف شد دیگر با آسانی نمیتوان خلاف آن رفتار کرد و مخالفان بایستی خود با سلیقه اکثر مردم هماهنگ کنند. نویسنده یارمان درخواست کرد که رئیس جمهوری بحث رو ادامه دهد و فقط خرج بعضی از مجامع نکند که مردم فکر کنند اینها حرف است و به سطح عمل نمیرسد. اما در مقابل لایه‌های تندرو و هسته‌های سخت قدرت، یعنی در واقع تمامی اقتدارگرایان، این سخنان روحانی رو با خیلی تند به تندی پاسخ دادند و بی پاسخ نگذاشتند. از جمله آنها روزنامه جوان تحت امر سپاه بوده که در مطلبی تحت عنوان پیشنهاد رفراندوم مقابل صندلی‌های خالی، مطرح کردن موضوع رفراندوم از سوی روحانی رو راهی برای فرار از پاسخگویی در برابر ناکارآمدی دولت دانست. جوان همچنین با اشاره به صندلی‌های خالی سالن محل سخنرانی حسن روحانی اشاره کرد که در مقابل صندلی‌های خالی و در خلوت‌ترین افتتاحیه‌های 40 سال اخیر دانشگاه‌ها چگونه از همه پرسی برای چیزهایی که 40 سال است درباره آن بحث می‌کنیم سخن می‌گویید، که در واقع نوعی نیش و کنایه به عدم مقبولیت روحانی حتی در میان دانشجویان بود. اما روزنامه کیهان که خب میشناسید به عنوان سخنگوی دفتر رهبری جمهوری اسلامی شناخته میشود و دیدگاه‌های شخص آقای خامنه‌ای رو به تعبیری منعکس میکند، در مطلبی نسبتاً تند و افراطی با عنوان پیشنهاد روحانی برای به رفراندوم گذاشتن دیوانگی در صفحه یکی خود از حسن روحانی انتقاد کرد. کیهان با اشاره به سخنان روحانی در سال 96 که مذاکره با آمریکا رو دیوانگی خوانده بود، اینگونه استنتاج کرد و نیش و نقد نوشت که چه اتفاق تازه‌ای رخ داده که روحانی پیشنهاد می‌کند آنچه را که دیوانگی می‌دانست به رفراندوم بگذارد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره می‌کنم در این رابطه خاص که حسن روحانی چندمین بار در خصوص برگزاری رفراندوم سخن می‌گوید و البته موضوع همه پرسی چه بسا صرفاً در حد همین سخنرانی باقی بماند و ایشون هم که خب دیگه خودش میداند که در آستانه رفتن هست، از این نکات هم میگوید که به نیکی ازش یاد شود. و اما ماجراهای برادر دیگر، حسین فریدون، برادر روحانی که معتقد است چون برادر رئیس جمهور بوده عامل زندانی شدنش شده. همون گونه که محتملا از منابع مختلف خبری آگاهی یافتید، حکم زندان حسین فریدون برادر حسن روحانی خب اجرا شد دیروز و ایشان همینه که من دارم صحبت میکنم الان به تعبیری زندان هست. حسین فریدون اما قبل از رفتن به زندان با تنظیم نامه ای مدعی شد که طرح شکایت از ایشان اصولا با استناد به شنودهای غیرقانونی بوده که از دفتر رئیس جمهور ایران صورت میگرفت. در همین رابطه روزنامه آفتاب در مطلبی تحت عنوان داستان فریدون اشاره کرد که با رفتن حسین فریدون به زندان یکی دیگر از چهره‌های مشهور سیاسی که به جرم مسائل مالی بایستی در حبس گذران زندگی کند نیز به جمع باقی چهره‌های مشهور اضافه شد. حسب گزارش آفتابی است برادر حسن روحانی برای گذراندن 5 سال حبس خود اکنون راهی اوین شده است و در این مسیر هم نامه ای نوشته و در آن نامه خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و مستندات آن شده است. اشاره کنم که حسین فریدون اتهام ها علیه خود رو رد کرد و حتی جایی گفت که تمام پرونده تشکیل شده علیه او مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رئیس جمهوری ایران بوده و حتی تاکید کرد که وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه همه یکی میشوند بهتر از این نمیشود. باز مایلم محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که آقای فریدون پس از ریاست جمهوری حسن روحانی خب دیده بودیم در خبرها مرد در سایه کابینه بود و در مجامع رسمی و عمومی و جلسات هیئت دولت و حتی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حضوری بارز داشت. اما از حدود 2 سال پیش و بعد از آنکه اتهام‌های مالی علیه ایشان در مجامع سیاسی مطرح شد، نه در هیئت دولت دیده شد، نه در مراسم رسمی دیگر. و در آن زمان برخی رسانه‌ها حتی مدعی شدند که آقای فریدون به دستور شخص آیت الله علی خامنه‌ای از رئیس جمهور و دولت فاصله گرفته است. به مرزهای ایران و عراق گذری و نظری می‌کنیم که خودروی خرافه از سوی خرقه پوشان فقیه تا نجف و کربلا کماکان می‌تازد. تبلیغات گسترده در مورد مراسم پیاده روی و سازماندهی شده پیاده روی اربعین که اکنون به یک مانور سیاسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده در بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران نیز انعکاس یافت، به گونه‌ای که بسیاری از روزنامه‌های امروز در صفحات یک خود به موضوع مراسم اربعین پرداختند که البته خب مثل همیشه سهم روزنامه‌های وابسته به محافظه‌کاران یا به تعبیر اصولگرایان در این تبلیغات و پروپاگاندای حکومتی بیشتر بود. از جمله روزنامه قدس که تقریبا تمامی مطالب صفحه یک خود رو همون گونه که می‌بینید به موضوع اربعین و مراسم پیاده‌روی در عراق اختصاص داده بود. روزنامه قدس عنوان اصلی صفحه یک خود رو پیاده نظام ظهور انتخاب کرد که تداعی کننده تشکیل گروه های نظامی است که ایدئولوژیک هستند و در پی هلال شیعه میگردند. همچنین این روزنامه با انتشار یادداشتی تحت عنوان تشکیل امت واحده اسلام مدعی شد که در نتیجه استقامت جمهوری اسلامی سربازان آمریکایی از کشورهای شرق و غرب ایران خارج شده اند و راهپیمایی اربعین در عراق رو حتی نشانه ای از همین توانمندی دانست. در سوی دیگر روزنامه عصر ایرانیان هم که یکی دیگر از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هست در مطلبی تحت عنوان حب الحسین یجمعنا پیام تمدن نوین اسلامی این مراسم رو در راستای تشکیل تمدن اسلامی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده و حمایت همه جانبه از مراسم اربعین در عراق به نوعی در مقابل کشورهای سنی منطقه به خصوص پادشاهی عربستان به تعبیر خودشون قدرت نمایی میکنند و از سوی دیگر هم چه بسا در تلاش هستند که مثلا حاکمیت سیاسی خود رو به مثابه قدرتی غیر قابل اغماز در منطقه به قدرت‌های جهانی هم معرفی کنند و به رخ بکشند. صفحه 1 رو ورق میزنیم با نگاهی به صفحه و ستونهای اقتصادی که تا تورم و تشدید تنگنای معیشت موضوع اصلی رسانه‌های اقتصادی بود. در این میان ابرار اقتصادی در مطلبی تحت عنوان نرخ تورم ایران 35.6% نوشت که ایران در میان 5 کشور با تورم بالای جهان قرار گرفته. به نوشته این روزنامه، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم ایران در سال 2019 به 35.6% افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم ایران در سال 2018 میلادی 30% برآورد شده بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود حتی پیش بینی کرد که نرخ بیکاری در ایران در حال افزایش است و از 14.5% در سال گذشته به 16.8% در سال جاری رسید و در سال 2020 به 17.5% افزایش می‌یابد. در همین حال و با همین زمینه و مضمون، روزنامه جهان صنعت هم در گزارشی به عنوان حیات با تنفس مصنوعی با اشاره به شرایط بد اقتصادی ایران نوشته بود که به نظر می رسد با توجه به مجموعی آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد از اعتماد مردم به مقامات کاسته است، به طوری که هیچ یک از آمارهای به تعبیری اعلام شده داخلی مقبول جامعه و افکار عمومی قرار نمی گیرد. حسب این گزارش، در حالی نهادهای آماری داخلی ایران سعی بر اعلام بهبودی در وضعیت اقتصاد ایران دارند که نهادهای بین‌المللی سایه تحریم ها رو دلیل روشنی برای ادامه وضعیت نگران کننده اقتصاد ایران می دانند. خبرها و نظرها رو با جدیدترین جدالهای برجامی دنبال می کنم. تهدیدات برجامی جمهوری اسلامی و درخواست از اروپا برای همراهی با ایران در مقابل تحریم‌های امریکا باز بر ستون تحلیل مطبوعات باز آمده بود. در این رابطه روزنامه مردم سالاری در مطلبی تحت عنوان پایان صبر راهبردی ایران در قبال اروپا از عزم جمهوری اسلامی ایران برای کاهش مجدد تعهدات برجامی خبر داد. مردم سالاری در این مطلب سخنان آقای ظریف رو منتشر کرد که گویا گفته بود اروپا نشان داد از اجرای تعهداتش ناتوان است و اکنون کاسه صبر ایران لبریز شده و تهران نیز به کاهش تعهدات خود در چارچوب توافقنامه اتمی برجام بین ایران و قدرت بزرگ جهانی ادامه خواهد داد، یعنی به کاهش تعهداتش. با همین زمینه روزنامه خراسان در مطلبی تحت عنوان خط و نشان 50 سویی ایران عنوان کرد که به زودی جمهوری اسلامی یک سانتریفیوژ نسل جدید با قدرت غنی‌سازی بالا رو رونمایی خواهد کرد. روزنامه خراسان با اشاره به گام سوم تعلیق تعهدات برجامی از سوی ایران اشاره داشت که بعد از گام سوم جمهوری اسلامی هیچ گونه تعهدی در حوزه تحقیق و توسعه در چارچوب برجام ندارد و در همین راستا به زودی از 2 سانتریفیوژ موسوم به IR7 و IR9 رونمایی خواهد کرد. گویی یا به دنبال انتشار این گزارش ها و اعلام آمادگی ایران برای ادامه کاهش تعهدات خود، این بار فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار و تذکار و انذار داد که از اقدامات تنش‌زا بپرهیزد. در این میان روزنامه ابرار سخنان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه رو با تیتر ایران از اقدامات تنش‌زا خودداری کند منتشر نمود. این مقام فرانسوی گویی گفت که جمهوری اسلامی بایستی از گذر به مرحله بسیار نگران کننده از اقدامات جدید که میتواند به گسترش تنش بیفزاید خودداری کند. از هشدار تریبونی فرانسوی ها علیه جمهوری اسلامی به حمله های هماهنگ و عملیاتی و میدانی آمریکا نگاهی می اندازم که حمله مخفی سایبری به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا در پاسخ به حملات ایزایی ایران علیه آرامکو صورت گرفت، که البته خب تا اینجای کار از سوی مقامات جمهوری اسلامی به سخره گرفته شد و به زعم خود تکذیب کردند. در میان روزنامه آرمان در مطلبی تحت عنوان خواب دیدین خیره، چه ادبیات نازلی هم مدل انتخاب کردن مطلبشون هست، واکنش وزیر فناوری و ارتباطات ایران رو به خبر حمله سایبری به ایران منتشر کرد و گفت که دیگران خواب دیدند. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده بود که به دنبال حملات 23 شهریور ماه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که واشنگتن و ریاض تهران رو مقصرش می‌دانند، ایالات متحده آمریکا یک عملیات محرمانه سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. به نوشته این روزنامه، هدف از این حمله سایبری آسیب رساندن به توانایی تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. اما نکته که جالب توجه بود، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رسما و صریحا مدعی شد که طی رصد صورت گرفته نشانه ای از حمله سایبری در سپهر امنیتی شبکه ملی اطلاعات مشاهده نشده است. از این دروغ در دروغ به یاد داریم که زمان جنگ یا زمان قبل جنگ بعضا کشتی هاشون هم می زدن به رو خودشون نمی آوردن و مردم رو در فریب نگه می داشتن. و در وقت باقی مانده صفحه یک رو با صفحه و ستونی از آخرین تحولات منطقه‌ای به پایان می برم که سفر آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به دو کشور منطقه، یعنی پادشاهی عربستان سعودی و امارات عربی متحده، کماکان بر صدر رسانه‌های ایران و بعضن منطقه و جهان جای داشت. در همین زمینه روزنامه ابتکار در مطلبی به عنوان نمایش قدرت تزار در خاورمیانه نوشت که استقبال چشمگیر از پوتین در امارات و عربستان خود بیانگر پیام مهمی به آمریکا در خصوص جایگاه جدید روسیه در منطقه است. این روزنامه در ادامه گزارش خود با اشاره به نقش آفرینی فعال روس‌ها در منطقه به نقل از آقای مطهرنیا یک استاد روابط بین‌الملل در تهران نوشت که روسیه همواره در پی بهره برداری از وقایع پیرامونی است، یعنی به تعبیری فرصت طلب هست، سوء استفاده گر هست، و به همین دلیل با توجه به خلأ ایجاد شده توسط آمریکا در منطقه، روسیه حداقل در شرایط فعلی قصد دارد فضا رو میان ایران و عربستان به سمت یک مصالحه موقت و حمایت کنترل شده و هوشمند از ایران به منظور باقی ماندن برزخ روابط میان تهران و واشنگتن جهت بهره برداری از این فضا در واقع حفظ کند و استفاده خود رو ببرد. با همین زمینه روزنامه صدای اصلاحات در گزارشی تحت عنوان خاورمیانه زیر سایه پوتین با اشاره به حجم بالای توافقنامه‌های دو جانبه در سفر پوتین به عربستان و امارات به کنایه نوشته بود که دست پوتین از امضای توافقات تجاری، نظامی و نفتی خسته شد. محضر شما بینندگان عزیز و علاقمندان به حوزه سیاست خارجه و تحولات منطقه‌ای، اشاره می‌کنم که خواه ناخواه هدف جامعه روسیه حفظ و ارتقای نقششان در سخت‌ترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه هست و خوشمان بیاید و خوشمان هم نیاید، تا در واقع مدت زیادی مسکو تا کنون هم به نظر من موفق شده که تأیید دیگران رو برای این نقش بگیرد. داریم میبینیم بازیگران منطقه‌ای رو، چرا که بازیگران متنوعی مثل خود ایران، خود اسرائیل، اردن، عربستان، سوریه و حتی ترکیه همگی نقش روسیه رو به نحوی تأیید میکنند و اکثر سران این کشورها ممکن است نخواهند با یکدیگر گفتگو کنند، اما هر کدام از آنها به طور جداگانه با پوتین گفتگو میکنند و این یعنی دیپلماسی هوشمند همه جانبه نگر که در خدمت اهداف ملی کشور و مردمانش است، درست برعکس رهبری ایران که در سیاست‌های ستیز جویانه اش با جهان، ایران و ایرانیان رو رویاروی همه دنیا قرار می‌دهد. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می‌رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی بدرو.